پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. عرائضی که پیرامون بحث کیفیت خواستگاری داشتم به اینجا منتهی شد که 6 نکته رو باید در تفاهم ظاهری ملاحظه بکنیم و توضیحاتی که البته داشت، به خصوص این که بعضی از اون نکات ششگانه شرط حتمی نبود، به تعبیر علمی شرط کمال بود نه شرط صحت. اگر وجود داشت خوب بود، اگر نبود مانع نبود که بخوایم وقتی شرط نباشه ازش صرف نظر بکنیم. اما بعضی موارد هم هست که باید دقت بشه، اینا رو چون مفصل توضیح دادم دیگه واردش نمیشم. اون چی که الان خدمتتون میخوام وارد بشیم اینه که در کنار اون نکات ششگانه دو مطلب رو هم در امور معنوی باید ملاحظه بکنیم. اون دو نکته، یکی ایمان هست و دیگری اخلاقه. گاهی هم تعبیر شده از ایمان به دین، توی روایتی داره که دین رو و اخلاق رو اگر پسندیدید کافی است. علی ابن اسوات ایشون نامه‌ای رو نوشت به امام جواد علیه السلام، تو نامه متذکر شد که من دختران متعددی دارم و شوهر مناسبی براشون پیدا نکردم، تو بین مردم کسی رو مثل خودم نیافتم. حالا شاید منظورش اینه که مثل خودم یعنی شیعه حسابی درستی که مثل خودم باشه، همسان به خودم باشه، نیافتم چه کنم. امام علیه السلام در جواب فهمدن قد فهم تو ما ذکرت، این نکته ای رو که گفتی رو فهمیدم چه میگی، و اینکه نوشتی کسی رو مناسب با دخترانت نیافتی که مثل خودت باشه، لیکن از این فکر منصرف شو، این چنین که فکر میکنی نیست، به خاطر اینکه اگر بخوای به این نکته تفکر بکنی ناچار میشه اصلا دخترانت رو به ازدواج در نیاوری. و حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، همدان اگر کسی به خواستگاری دخترتون اومد که دین و اخلاقشو پسندیدید دیگه به تزویج او در بیارید، یعنی مانع دیگه درست نکنید، و اگر این کارو نکنید فتنه در زمین ایجاد میشه و فساد کبیر. این قسمت آخرش ترجمه آیه قرآن دارم عرض میکنم که استشهاد با آیه شریفه کردن که اگر انجام ندید تکن فتنتون فلعر و فسادون کبیر. خب از این روایت ما میفهمیم که اون شرط اساسی حتما باید ملاحظه بشه بحث دین و اخلاقه. از شرطهای دیگه میشه کم و بیش مقدار صرف نظر بکنیم، مثلا سن و حالا دیدیم دختر اون 4-5 سالی که متعارف سنش کمتر باشه نیست، گاهی هم سنن، گاهی سن دختر بالاتره، اما صفات دیگری در این دختر و پسر هست که اونا باعث شده که از این شرط انسان میگذره و به تعبیر معروف میگن کسلیشو کنه آوازش میگذرن، گاهی یه عیبشو میبینن اما یه محسنات دیگه در اون جبرانشو میکنه. رو همین جهتم در جلسات خواستگاری بعضی میان میگن که ما یه مشکلاتی هم داریم در داخل منزلمون، پدر، مادر، خواهر، آیا وقتی میریم خواستگاری از هم اول به دختر بگیم که همچین مشکلاتی داخل منزل ما هست یا نه؟ به اونا عرض میکنم که نه، اول کاره که بخواید مشکل رو بگید اون کم و بچی که میخواد به وجود بیاد به وجود نمیاد، یعنی سم اول شما رأی طرف رو میزنید، اول باید محسنات رو بگید، اون تناسب ها بینید اصلا وجود داره یا نه. وقتی تناسب ها وجود داشت جلسه دوم سوم بالاخره میگید که ما یه همچه مشکلاتی هم داریم، اون وقت دیگه اون طرف مقابل دختر یا پسر ملاحظه میکنه، میبینه شما 5 تا ویژگی دارید که متناسب با ازدواجه، یکی دوتا مانع هم دارید، حالا جمع و تفریق میکنه. پس نه او درسته که همون جلسه اول فکر میکنه خالصانش معنیش اینه که همون جلسه اول بگه ما این مشکلات رو داریم، این غلطه، یقینا به ازدواج منتهی نمیشه. و نه اون غلطه که بعضی اصلا نمیگن مشکلاتشون و فقط تعریف میکنند از مزایای موجود و اون نقطه منفی ها رو اصلا بیان نمی کنن. خب این هم یک نوع خیانته که صحیح نیست. عرضم این بود که اون 6 شرط و انسان میتونه یکی دوتاش اگر نباشه ازش صرف نظر بکنه به شرط که شرایط دیگه باشه، ولی که شرط دین و اخلاق رو نمیتونه انسان ازش بگذره، بگه حالا طرف من متدین نباشه، اخلاقش خوب نباشه، طوری نیست. چرا طوری؟ اونا نمیتونه همراهی بکنه. آیه 221 سوره بقره بحث دین رو به ما تأکید کرد، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنهای مشرکه به هیچ وجه ازدواج نکنه چون دین نداره، تا وقتی که ایمان بیاره، ایمان آورد مشکل نداره. بعد فرمود ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. حالا شما یه دختر مؤمن رو، یه کنیز مؤمن رو پیدا بکنید خیلی بهتر از این زن مشرکی است که حتی اگر شما رو به تعجب انداخته، یعنی زیبایی او، جلوه ظاهری او شما رو شیفته خودش کرده، نه در نهایت این زن مشرکه به سود شما نیست، اون که به سود اون ایمانه. ادامه آیه فرمود عکسشو، که البته خطاب دیگه تو ادامه آیه ولا تنکحوا المشرکین، ولا تنکحوا المشرکینه که خطابش به مردانیست که دارای دختران، به خود دختران خطاب نکرده و این به خاطر اینه که ولایت از آیه شریفه استفاده میشه که ولایت دختر با پدرشه در بحث ازدواج. به پدران میفرماد که به هیچ وجه دخترانتون رو به ازدواج پسران مشرک در نیارید، ولی اون پسران زیبا باشن و شما رو مطلوب خودشون بکنن. علتش چیه؟ فرمود اولئک یدعون الی النار و الله یدعوکم الی الجنة و المغفرة بإذنه. علتش اینه که اونایی که مشرکن شما رو دعوت به آتش میکنن و تأثیر مجالست که تو شب قبل خدمتون اشاره کردم بالاخره تأثیر داره. نمیتونید ایمان رو از این صرف نظر بکنید و بگید من کاری به ایمانش ندارم، کاری به نماز خوندنش ندارم، ما میخوام زندگی با هم بکنیم. خب نمیتونید زندگی بکنید، تو همون زندگی به مشکل برخورد میکنید. تو آیه شریفه بحث ایمان رو مطرح کرده، شرط اول میفرماد ایمان. تو روایت بحث دین و اخلاق رو مطرح کرده که خدمتون خوندم روایتش. آیا دین و اخلاق اگه بخوام دقت کنیم چیه معناش؟ یه مشکلی که الان به ذهن میرسه اینه که وقتی میگیم دین و اخلاق، دین شامل اخلاق هم میشه. کسی که متدینه سه تا چیز داره، یک ایمان قوی داره، دوم اخلاق خوب داره، سوم عملش همیشه عمل صالحه. انسان متدین سه چیز رو داره، دومیش هم اخلاق بود دیگه. چگونه پیامبر فرمودن وقتی کسی آمد که دین و اخلاقش رو پسندیدید دخترتون رو به ازدواج او در بیارید؟ خب دین و اخلاق، اما دین تنها یه گفته بودن کافی بود، به خاطر که دین یه معنای وسیع شامل سه چیزه که دومی او بحث اخلاقه. عرضم اینه که شاید علت این که اخلاق رو پیامبر جداگانه تأکید کردن این به عنوان ذکر خاص بعد العام و به ملاحظه اهمیت بحث اخلاقه. یعنی اونجا که فرمود دین او را اگر پسندیدید دیگه بپذیرید و راضی باشید، از بین سه چیزی که در دین وجود داره اون نکته مهم اساسی در ازدواج بحث اخلاقه، که الان هم شما اونایی که تجربه دارید میدونید بسیاری از مشکلات که الان زن و شوهرها تو زندگی دارن سر بحث عدم تفاهم اخلاقیه. کمتر مشکلشون سر بحث اعتقادیه، اونم داریم مواردی که تو بحث اعتقادی هم با مشکل دارن، اما بخوام یه درصدی براش بگیم شاید اونا یه پنجم باشه. مشکل اخلاقی خیلی زیاده. تو عمل صالح هم که قسم سوم دین گفتیم عمل صالح، گاهی مشکلات زن و شوهر تو عمل صالح، یعنی زن ایرادش به شوهر اینه که این را شوهر من مثلا معامله حرام انجام میده، خمس مالش رو نمیده، خب برگه به عمل صالح، میگه این عملش ناصالحه، اموال مردم رو سرقت میکنه، دزدی میاره تو منزل، من نمیتونم با این. مشکل سر اینه. گاهی میگه همسر من نماز نمیخونه، عمل صالح اینطوری انجام نمیده، و یا مثلا تو حرف زدنش دقت نمیکنه، نگاهش رو مراقبت نمیکنه، و از این مباحث. داریم مشکلات که سر عمل صالح بین زن و شوهره، ولی که عمده مشکلات دوره برگ سر بحث اخلاقی، که میگه این خانم من مثلا عصبانی مزاجه، یا اون یه شوهر من این چنینه، همین عصبانیت زندگی رو تلخ میکن، دیگه نمیتونه اینا به تفاهم برسن. مرتب سر یه بحث کوچکی تندی و بد اخلاقی، میگه این همسر من گذشت نداره، به دلیل اینکه من قبول دارم اشتباه کار میکنم، اشتباه هم قفلت نه عمدی، اما اون نمیگذاره و سر همون اشتباه ها قفلت ها میخواد من رضیت بکنه و به من مشکل درست میکنه. خب وقتی عفو نباشه میدید زندگی چی؟ میگه همسر من به من اعتماد و اطمینان نداره، تلفن ها رو مراقبت میکنه، نمیدونم عیون میگذاره و بررسی میکنه، هی هم سوال میکنه کی بود، چی بود، کجا بودی. به خصوص اگه طرف مقابلش هم گاهی دروغ هم بگه که دیگه کار خیلی خراب میشه، اصلا زندگی متلاشی میشه. وقتی زن اعتماد به شوهرش نکنه، بدون شوهرش گاهی دروغ میگه و همچنین پروای نداره، مقید نیست اصلا راست بگه، هرچه به نفشه راست میگه. خب اونجایی که کار خلاف کرده است این مرد آم یاد داخل منزل، خب دروغ میگه به خانمش. زن هم وقتی یکی دو جا امتحان کرد و شناخت اعتمادش سلب شد، میگه دیگه من چیکار کنم، من نمیتونم با این ادامه بده. راست هم میگه، اساس زندگی رو بس اعتماده. اعتماد که باشه به دنبالش مهر و محبت و مودت و این چیزها میاد. سوء ظن یکی از چیزای مهم بحثای اخلاقیه که تو مباحث خانوادگی به شدت مورد توجهه، که حسن ظن داشته باشن یا سوء ظن. حسن ظن بیجا یا بجا، چون گاهی حسن ظن هم بیجاست، مواردی داریم که باید دقت بشه حسن ظن دیگه درست نیست، فریب میخوره انسان. کجا انسان باید حسن ظن داشته باشه، کجا سوء ظن باید داشته باشه، چطوری سوء ظن رو معالجه بکنیم؟ ولی اگه معالجه نشه خب این زن و شوهر نمیتونن دوام بده زندگیشون. ببینید چند نمونه الان گفتم که لازم نیست دو تا سه تا با هم جمع بشه، اما یه دونه اول غضب که گفتم کافیه، زندگی رو متلاشی میکنه. شهوت بیجا، زن یا مرد شهوت نامشروع داشته باشن و قانع نباشن به ازدواجشون، حالا به هر دلیلی که دلیلای متعدد میاره. خب وقتی قانع نباشه ببینید به چه فسادهایی کشیده میشن. اوناشون که خیلی خوب باشن مرده میره زن صیغه میاره و چه مشکلاتی رو درست میکنن با همین ازدواج صیغه سرانه، یا ازدواج مجدد میکنه و داریم الان مواردی که زندگیشون رو متلاشی کردن اما ازدواج اولشون رو هم دیگه از بین رفته، بعد ازدواج دومش هم به مشکل برخورد میکنه. اینا چیه؟ سلام میکنم. اینا نتیجه اینه که این مرد یا زن حالا یا قانع نشده تو بحث شهوت جنسی، یا قانع باید میشده تربیت نکرده خودش. وقتی تربیت نکرده میره عکسای ماهواره ها رو میبینه و معلومه دیگه اون مسائل جنسی اونا رو میشنه نگاه میکنه، بعدم به خیال خودش میگه اشکال نداره، در حالی که اشکال داره و نمیره دم از یه عالم سوال بکنه. الان متاسفانه گاهی تو خانواده مذهبی سرایت کرده که اخیراً یه مورد شده داشتیم، از افراد مشهوری که تقریبا همه تونم هم میشناسیدشون، به این مشکل برخورد کرد و الان زندگی اونها به سختی الان داره طی میشه. نتیجه چی بود؟ به دلایلی که نرفت و از یه عالم سوال کرد، رفته ماهواره نگاه کرد، اون مسائل خلافی رو که نمیتونم حالا اینجا همش رو بازگو بکنم، بعدم قانع نشده. وقتی قانع نبود به فکر مسائل نامشروع میفته، شیطان هم تو اینجا میاد. ببینید یه بحث غضب، یه بحث شهوت، یه بحث سوء ظن، یه بحث عدم اعتماد، یه بحث عجله، یه بحث وسواس، یه بحث گذشت نکردن، یه دونش زندگی ما رو ببینید چقدر تلخ میکنه. و برای تک تک اینا که یه مرز میکنم الان نمونه الان وجود داره که مثلا وسواس باز شد زندگی الان داره متلاشی میشه، خیلی هم جدا میشن. آخه گاهی یه بحث مواد مخدر زندگی رو متلاشی میکنه و از اینا دیگه زیاد ما داریم الان میبینیم. پس ببینید وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معیار اول رو فرمودن دین، اما به کلمه دین اکتفا نکردن، از تو مجموعه دین دست گذاشتن رو نکته دوم، رو اخلاق. نکته حساسیه، یعنی از مجموعه دین مهمش و اخلاق، شما دین و اخلاق بپسند برو جلونی کارید نباشه، مسائل دیگه به تفاهم راحت میرسید. خب ما برای اینکه دین و اخلاق یک شخص رو احراز بکنیم چگونه بفهمیم؟ مشکل اینه که دین و اخلاق حسی نیست، دیده نمیشه، اندازه‌گیری نمیتونیم بکنیم. اما اون مسائل ششگانه جسمی رو که میخواستیم ببینیم دختر و پسر دارن یا نه، چرا اونا رو راحت اندازه‌گیری میکنیم. سن رو میخواستیم راحت بیان میکنه، قبول هم نداشته باشیم شناسنامه رو میاره. مدرک میخواستیم، خب میاره مدرک رو نشون میده. ببینید امور ظاهری حسیه. مسکن رو میخواستیم، خب میگه فلان جاست، نشونی میده، میریم نگاه میکنیم راست میگه یا دروغ میگه. ولی ذات غالبا اون شش نکته جسمانی اختلاف توش ایجاد نمیشه که بعد بخوام جدا بشن. داریم ها، یه مورد اندک داریم، یه مورد داشتیم که راجع به سن میگفت که دروغ به من گفته، به خاطر همین بین زن و شوهر اختلاف افتاده بود و شناسنامه‌ام ده بود، شناسنامه‌ام درست بود، یعنی عددی که بود، اما شناسنامه مطابق با واقعیت نبود. از یه طریق دیگه بعداً فهمیده بودن که سن دختره بیش از اون چیزی که تو شناسنامه آمده. حالا به دلایل، خب گاهی اینا هم وجود داره، اختلاف تو اینا، من تا این اختلافات شاید یک دهم باشه، اختلاف های خانوادگی سر مسائل حسی و ظاهری کمه. اون چه بیشتر اختلافات الان وجود داره اینه، عدم تفاهم تو ایمان و به خصوص تو بحث اخلاقی. خب ایمان و اخلاق هم که دماسنج که نیست که بزنیم زیر زبون یک کسی بینیم دمای بدنش تبش چقدره، اینطوری که نیست که میشه چیزی بگذاریم ایمانی کسی رو بفهمیم، ببینیم چند درجه ایمان داره، چند درجه اخلاق داره. ای کاش این چنین بود، متاسفانه این چنین نیست. مشکلم تو همینه که پسر میگه من رفتم خواستگاری، از کجا بفهمی دختر قوت ایمان چقدره، قوت اخلاق چقدره؟ ما برای این کار میاییم مسائل غیر حسی رو تبدیلش میکنیم به امر حسی، بعد اون امر حسی رو اندازه گیری میکنیم، وقتی اندازه گیری کردیم نظیرش رو تو اون امر غیر حسی حدس میزنیم. دقت کنید قانون رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اول میان اون امر غیر حسی رو تبدیل به امر حسیش میکنیم، امر حسی رو اندازه گیری میکنیم، اون دیگه دقیقه، بعد معادلش رو تو امر غیر حسی اعتقاد نداریم، گفتم حدس میزنیم. حدس یعنی حدودشو با یه 10-20% نوسان متوجه میشیم که چیه. سلام علیکم. ما میخوام ببینیم الان بنده اگر تک تک شما رو بخوام با همین روش برم جلو، همه تونو کاملا دستم بازو میتونم، چه پسر چه دختر. میخوام ببینم که فلان شخص با اینکه هیچ سابقه نداشته باشه، میخوام ببینم یه شخص چقدر ایمان داره، چقدر اخلاق داره. با همین شش سوالی که الان خدمتون میگن راحت تمام رو بررسی میکنم و زیاد هم کار انجام دادم. روشم همینه. سوالات ممکنه به ظاهر آسان باشه، یعنی فکر میکنید آسان، اما اون نکته روانشناسی دقیق رو پشتش داره. بذار پیشاپیش دقت کنید که روش به این شش سوال چه، میخوام به چه نتیجه‌ای برسیم. یه نکته هم عرض بکنم که این سوالات ششگانه ای رو که میخوایم مطرح بکنیم نباید مستقیم و شفاف تو همون جلسه مثلا پسر دختر یک صد میشه، حالا پسر از دختر یا دختر از پسر، شفاف همون سوال اولی که بکنه طرف میگه بگه شب اول قبر منه و این سوالات چی از من میکنه. نه، باید خیلی آهسته آهسته، گاهی با کنایه، گاهی باید مقدمه چینی بکنه. حالا من نمونه اولش رو عرض میکنم. سال اول مقدار کتب مذهبی که شما خوندی چقدره؟ اما تو اون جلسه نباید اینطوری که من گفتم سوال بکنه. حالا نمونهشو عرض کنم که بقیه سوال هم همینطور میخوان مقدار کتب رو بفهمیم، نباید بلافظن تو گیم شما چند کتاب مذهبی خون، باید گیم خب شما تلاش دینی هم داشتی نداشتی، مثلا میگه بعد میپرسیم که علاقه به کتاب خوندن چقدر داری، اصلا فرصت داری کتاب بخونی یا نه، میگه بعد کتاب مذهبی تا به حال خوندی نخوندی، یواش یواش میاریمش به اون مقصدی که میخواییم. مقصد ما اینه کتاب مذهبی خوندی یا نه، اگه خونده تعداد چقدره، عددشو با زمان دوتاشو با هم میخواییم. چون ممکنه بگید 5 کتاب خوندم طی 5 سال، یا بگید 5 کتاب خوندم طی 5 هفته. ببینید قوت ایمان فرق میکنه. همچنین نوع کتابایی که خونده با مؤلفشو بررسی میکنیم، چون جهت فکری تو کتاب مشخص میشه که ببینیم این چه کتاب خونده مؤلفش کی بوده. که الان گفتن همین سوال اول از شما از هر کس بکنید حدوداً دستتون میاد که این آقا چقدر کار دینی کرده، الان در چه موقعیتی. نکته دومی هم که باید توجه کنید اینه که جوابهایی که داده میشه رو 100% نپذیرید. احتمال دروغ و احتمال مبالغه، این دو چیز رو باید احتمال بدید، چون طرف مقابلتون رو نمیدونید. ممکنه بگید من 10 کتاب خوندم، ممکنه هیچ نخونده باشه و دروغ داره میگه. گاهی به خاطر حب نفسی که هست مبالغه میکنم، حب نفس عامل مبالغه است. افراد چون خودش رو دوست دارن مثلا 6 کتاب خونده، میگه من 10 کتاب خوندم. خب اینم باید دقت بکنیم، یعنی شما بعد رو 10 تایی که او جواب داد حساب باز نکنید، احتمالی رو بدید. با توجه به این 6 تا سوال رو دقت میکنید، سوال میکنید و میرید جلو بینید چیه. سوال اول عرض کردم، سوال دوم جلسات مذهبی و سخنرانی میرید نمیرید، چند تا میرید، کجا میرید، سخنران کیه، تعداد چند تاست، هفتگی چند تا جلسه میرید. خب اونایی که ایمانشون و اخلاقشون خیلی خوبه، اونایی هستند که با این جلسه مرتب سر و کار دارن و خود رفت و شده تو جلسات مذهبی هم ایمانشو تقویت کرده هم اخلاقشو خیلی بهتر از دیگران کرده. اونایی که ارتباط ندارن و به دلائل یا تا احساس نیاز نمی کنن، نه اینا مشکل خیلی دارن. نگاه به لباسش نکنید که هم تمیز هم اتو کرده، نه فکرش پر از انحرافاته. اینایی که با جلسات مذهبی در ارتباط نیستن، با سخنران در ارتباط نیستن. سوال سوم کارهای معنوی را ازش سوال میکنید. تو کارهای معنوی ما ترجیح میدیم نماز اول وقت یه امر حسیه، معیار دقیقی هم هست. سوال میکنید چقدر اهمیت به نماز اول وقت میدید. دیارا متوجه میشید که این نماز اول وقت دیگه فارغ از اینه که اصل نماز رو میخونه یا نه، اونایی که اول وقت رو دقت میکنن معلومه که دارای ایمان قوی تری دارن و اخلاقشون هم بهتر از دیگرانه. چون چه کاسبی هم که شما ببینید نماز اول وقت میخونه، بهتر میتونید بهش اعتماد کنید تو معامله. و یکی بود یه مقدار ادعا میکرد تو معامله، گفتم بالاخره شما اول گفت نماز اول وقت میخونی یا نه، گفت چه ربطی داره، گفتم ربطش همینه که اگر اول وقت میخونی اون وقت من قولتون میتونم اعتماد بکنم، اما اگه اهل اول وقت نباشی فزره فی بوقت الامکان است، ممکنه راست بگی ممکنه دروغ بگی. من نه نسبت راست بهت میدم نه نسبت دلیل، یعنی ندارم، عاقل دلیل میخواد برای پذیرشش. باید یک نکته ای رو بدونم، چون نمازه که آیه 45 عنکبوت فرمود تنها عن الفحشای و المنکر، منطور نه اون نمازه که ماها میخونیم، حتی اقلش اینه اهمیت بده به اول وقت، بدونم کارشو رها میکنه. خدا رحم کنه یه پدری یادم به وقتی میخواست تعریف دخترشو بکنه، گفت دختر من تا به حال یک نماز صبحش قضا نشده. و حالا شاگرد نمونه درسم بود تو دبیرستان دانشگاه، گفت دختر من نماز ظهر و مغربشو همیشه اول وقت میخونه، ولو مشغول درس باشه رها میکنه، از آن که میشه بلند میشه. من همین رو که شنیدم دیگه بقیه مسائل باش مقایسه کردم، به شوهرش گفتم شما باید خیلی قدر بدونی، افتخار بکن چنین خانمی رو داری. خب گفتم سوالای معنوی، نماز اول وقت، بحث اعتکاف، بحث زیارت، بحث نماز شب، بحث مناجات، بحث دعا، حالا 6-7 تا چیزی که حالا دعا و مناجات و گریه اینا رو دیگه حالا وقتی لابلای حرفا سوال بکنید مشخص میشه حدودش چقدر. سوال سوم بحث از تقلید اوست. خب بعضی هستن اصلا تقلید، هنوز میگه تقلید برای چی؟ یعنی هنوز از نظر عقلی به این نتیجه نرسیده که عقل انسان میگه خب باید رجوع به متخصص بکنی. وقت عجیبه که تو کارهای جسمیش رجوع به متخصص خوب سرش میشه که بریم سر مکانیک ببینیم ماشینمون چی میگه، بریم سر پزشک ببینیم که جسممون چی میگه، بریم سر مهندس ببینیم نقشه چی میگه. اما مسائل دینی که میرسه نمیگه بریم سر عالم ببینیم که چه میگوید، دین رو چگونه برای ما بیان میکنه. این که تقلیدن رو نکرده یه نقصان عقلی داره، ولی که اگر تقلیدن میکنه باید بینیم از کی تقلید میکنه، چون متاسفانه بعضی تقلیدشون هم سیاسیه. متاسفانه باید عرض بکنه سلام میکنه، یعنی قبل از که مراجعه به مرجع تقلید بکنه جهت سیاسی خودشو اعمال کرده تو انتخاب مرجع، و نشونش هم اینه که نرفته از دو تا اهل خبره سوال بکنه که من از کی تقلید بکنم. اصلا بدونی که سوال کنه رفته هم تو انتخاب کرده. چرا؟ چون ده اون مرجع مطابق با افکار انحرافی خودش گاهی نظراتی را میده. و این تقلید باطل، اصلا تقلید درست نیست. و خیلی ساده هم اگه کسی بخواد یادش بده که تقلید اشتباه، سادهش اینه، میگه شما از هر کی تقلید میخواید کنی همون مرجعی که داری ازش تقلید میکنی تو رساله خودش نوشته که از من تقلید نکن. تو هم صفحه اول دومش هم نوشته، برو صفحه اول دومش رو بخون، نوشته که باید از دوتا خبره سوال بکنی به شرط که دوتا خبره دیگه مخالفت نکنن میتونی تقلید بکنی. خب پس شما نمیتونی تقلید بکنی. خب که اینا رو براش میگید، میگه بله اما، داری اما روش میذاره میخواد ادامه بده کارش. لذا اینا رو دقت داشته باشه، اینا تو گاهی تو بحثای ازدواج اینا نقش مهمی است. یعنی که میخواد 6 ماه یه سال بعد بفهمید خط فکری و جهت سیاسی این رو، تو اما اول کار متوجه میشه که این چی کار هست. من تو افکار گفتم دیده نمیشه، قوت ایمان طرف رو شما نمیتونید ببینید چقدر ایمانش قویه، اما با یه تقلید که میکنه یا تقلید نمیکنه، یا اگه تقلید میکنه تقلید غلط میکنه و داره تعصب هم داره، میفهمن که ایمانش ضعیفه، این ایمان قوی نداره. سوال چهارمی که میکنید بحث از ارتباط با عالمه. سوال میکنید اصلا شما چند تا عالم میشناسید، با چند تاشون در ارتباطی، شماره تلفنشون رو داری یا نه، آیا تو مشکلات رفتی ازش سوال بکنی یا نه، مسائل علمی دینی تو رفتی ازش بپرسی یا نه، افکارتو با او چک کردی یا نه. هم جوانهایی که با عالم دینی مرتب در ارتباطن اطمینان بیشتری به ایمان و اخلاق اونا هست، برای معلومه تو این زمینه کار کرده، فهمیده اگه سوء زن داره نباید این سوء زن رو تو وجودش نگه داره. فرض رفته از عالم سوال که عالم هم یادش داده که چیکار کن سوء زن رو از خودت دور بکن. اگه وسواس داره رفته از عالم سوال کرده، خب داره حلش میکنه یا حل کرده. اگر مثلا غضب داره، شهوت داره، خب رفته از عالم سوال کرده، عالم راهنماییش میکنه که چطوری غضب رو، چطوری شهوت رو، راهکار 100% ما داریم. حالا بعضی راهکار هست که 80% معالجه میشه، ما الان راهکاری 100% داریم که اگه کسی عمل بکنه یک مورد هم شهوت بیجا نداره. یعنی در این حد ما الان راهکار داریم. اون تو خوب اون انسانی که ارتباط با عالم نداره مثلا بی‌توجه به این نکته است و نمیره سوال بکنه، تو زندگیش هم مرتب سقوط میکنه، مثل یه مورچه استرید هی میره بالا میفته پایین میره. آدم این متدین تو به خصوص تو جوانش اینطوریه، هی کار خوب میکنه یه شهوت بیجا میفته پایین، یه غضب بیجا میفته پایین. بعدم چند سال که گذشت کم کم نفسش برش غالب میشه، خدا نکرده اصلا حالتش عوض میشه. پس یکی از معیارهای مهم تو ازدواج باز این دست ارتباط با عالم اینو سوال میکنید. بحث پنجمی که ازش باز سوال میکنید این است که میخواد ببینید حالا داخل خونه اونا ایمانشون قوی هست یا نه. اینا بچه‌ای است که بعد یه سال زن و شوهر تازه میفهمن، میگه من تازه فهمیدم پدر و مادر مثلا ایمانشون ضعیفه و تو ایمان تو از بیرون خونه گرفتی، نمیدونستم، فکر کنم پدر و مادرت خیلی ایمانشون قوی. کار اینا رو به همدیگه میگن که بچه تدینش رو از مسجد گرفته و پدر و مادری سر و کار اصلا ندارن. برای اینکه ما از داخل منزلم تو همون جلسه خواستگاری بفهمیم، میام قوت ایمان رو دوره تبدیل میکنم به یه امر حسی. یه سوال اینطوری میکنیم پدر و مادرت، حالا چه پسر چه دختر، پدر و مادرت سفرهای خانوادگی که میندازن سر یه سفره میشینن، مرد و زن نامحرم، برای همه خودمونی هم دیگه اینطوریه. اونایی که ایمان قوی دارن میگن نه ما دو تا سفره میاندازیم. اونه که ایمانشون متوسط جامعه است، دیگه نوع جامعه خودتون دیگه میشنسید افراد، میگن نه ما چند تا برادریم، وقتی میشینیم سر یه سفره خب خانمام هم دیگه میشینن هم سر یه سفره میشینن. یا آخه خانمانو که نامحرم هم همه هم یکی هستن، خونه دای یا خاله و اینا میره، خب دایت محرمه، خانمش که محرم که نیست، عمود محرمه، اما زنمو چی؟ دخترمو چی؟ خلاصه اونه که ایمانشو ضعیفه سایی صفر میشینند. حالا سوالای مشابه اینم میتونید بکنید که مثلا پدر مادرت اهل مسجد هستن یا نه، چون مسجد هم امر حسیه، رفتن یا نرفتن چه سوال بکنه. به درمان مسجد میرن یا نه، یک کلام جواب میرن که میرن یا نمیرن. وقت اگه میرن باز تعدادشو، آیا هر روز میرن؟ اونا که ایمانشون قوی است اخلاقشون هم خوبه، همون هایی که مرتب میرن، منتها باز دائمی نیست. اینه که در عرض میکنم که حالا اینطور نیست که حتما ایمانش که خوبه اخلاقش هم خوبه، نه، آدمی هم داریم مسجدی دائمی هم هست، اما نرفته اون نکته چهارم که گفتم با عالم چون در ارتباط نبوده نرفته سوال بکنه، حتی غضب تو وجودش. یه خانمی گفت شوهر من تو صف اول مسجدم، همیشه چشم مشخصه، اما یه اخلاق بدی داره تو منزل، نمیدونم چه بکنه. سوال بعدی هم اینه که از آینده سوال میکنه که آینده اگر به تفاهم نرسیدیم، حالا فرض کنیم ازدواج کردیم 6 ماه یه سال، کم کم روشون تو رو هم باز میشه دیگه، اول کار یه مقدار رو دروازه میکنند و هیچی نمیگن، گذشت و عفوشون خوبه، مثل آمپر بنزینه که این اوائلش دی آمپر میره پایین، مصرفش نشون میده کم کم داره، اما همچه آخر لسان یه مرتبه مثلا آمپر بنزین یه مرتبه رد پایین. بعضی زن و شوهر اینطوری هستند، اول کار یه مقدار با هم سازگاری دارن، یه مرتبه ناسازگاری شروع میشه، یه مقدار روشون تو هم باز میشه، گذشتشون کم میشه، تو فکر جلب منفعت هستند، هر کدوم طرف مقابل برای خودش که میخواد. ما توصیه‌مون تو اینجا اینه که اولا پسر و دختر که باید سعی کنن خودشون به تفاهم برسن، عقل دارن بالاخره، میشینن سعی میکنن حرف بزنن، ولی که همیشه به تفاهم نمیرسن، خب یه جایی هم بالاخره مشکل باقی میمونه. عرض ما اینه اگر مشکل باقی موند، نگذارید مشکل همینطور دو روز سه روز بمونه تو دلتون که باعث تولید نفرت بشه، یا اگر نفرت هست تقویت بشه نفرت. این نفرت ها بعد آثار بدی داره، یعنی بعد دیگه عفو و گذشت تو وجود انسان کمه، وقتی از یکی خوشش نمیاد دیگه عفو نمی کنه، مشکل زیاد میشه. یا سر مسائل کوچکی دیگه میخواد یه بهانه بگیره ایراد بگیره، حالا مشکل سر یه چیز بزرگتره، اما خب آب وقتی کاسه رو پر شد دیگه بعد یه آب کمی زیر سر میره. افراد هم میگن چرا این مرد چرا این زن سر یه مسائل کوچک داره نق میزنه، مسئله کوچیک نیست، قبلا مسئله بزرگتر ظرفیت اینا رو پر کرده، دیگه تحمل نداره طرف مقابل. بس به اینه لذا اینا رو باید بهش اهمیت بدیم که نرسه کار به اینجا. لذا این که بعضی دیدید قهر میکنن با هم دیگه، بعضی هم ول میکنن میرن خونه، به خصوص دخترا حامی خودشون پدر مادر میدن، زود ول میکنن میره خونه پدر مادرش، معلومه یه بخچه رختم ور در میره که یه مقدار لباس تا یه ماشه هم داشته باشه، نیاز نداشته باشه. این کار غلطه. این حتی این که گاهی پسر و دختر میرن مشکلاتشون با پدر و مادرشون منتقل میکنن، که این هم رایجه. ما وقتی میخوایم مشکل پسر و دختر حل بکنیم، یعنی هم نیم سرکله پدر و مادرشون هم پیدا شد، معلومه که پس پدر و مادر تو جریانه، و این هم یه مشکل دیگه است. ببینید این در جریان گذاشتن پدر و مادر دو تا مشکل داره. یه مشکلش اینه که پدر و مادران نوعاً طرفدار بچه خودشونه، یعنی رو عدالت نمیرن جلو. پدر و مادر دختر شما چی دیدید؟ سراغ دارید اصلا؟ یه پدر و مادر دختر بیان جلو دخترشون بیسن میگن تو اشتباه داری میکنی، حق با پسره، تو رو پسرن بگن نه پشت سر. پشت سر خب گاهی میگن نه، اما تو روش نمیگن نه. چون میگن اگه گفتی پسره سوء استفاده میکنه، دو میگن ها پس اونا فهمیدن که حق با منه. پدر و مادر پسر هم همینطور. ما کتابان ندینیم که پدر و مادر پسر بیاد پیش من و بگن این پسر منو نصیحت کنی اشتباه دارد میکنه، حق با اون دختره. و جلو دخترم اینو بگه، نمی کنن این کار. همین دلیل اول کافیه برای این که پدر و مادر وقتی نمیخوان رو مرز عدالت برن جلو، نباید وارد قضیه بشه. بعدم ما دیدیم دیگه پدر و مادر که میان همه دنبال جلب منفعت بچه خودشونن، کار به آخر به نتیجه نمیرسه. یک کسی باید وارد بشه که زینف نباشه. وقتی زینف نبود بعد میتونه، لذا باید یه نفر بی‌طرف. اما اشکال دومی که بزرگتر از این اشکال اوله اینه که وقتی این دختر میره به پدر و مادرش میگه، بس به اونجا کشته میشه، شوهرش دیگه پیش این پدر و مادر دختر نمیاد. یعنی عزت پدر و مادر دختر از دیدش میفته. بعدم ارتباط رو قطع میکنه خیلی راحت. داماد میگه من بسرم قبولش ندارم. چرا؟ میگه چند جلسه اختلاف که بخوان من داشتن، این بوسوره من طرفدار از دخترش به حقو نمیگفت. هیچ یه عمری که بعد این داماد مثل پسر باشه برای بوسوره خودش، کار خراب شد. و بالعکس عکسش هم میتونه. گاهی پسرا میان به پدر مادر خودشون شکایت خانومشون رو میکنن، خانم میگه دیگه من نفرت دارم بیام اونجا، یا اصلا نمیاد دیگه خونه پدر و مادر شوهرش، یا اگه بیاد زود پامشه میره. خلاصه یه مشکلاتی پیدا میشه. لذا گفتن مشکل برای پدر و مادر ممکنه اون مشکل اون روز حل بکنه، اما بعد یه 50 سال مشکل جدید به وجود میاد. ما این پیشبینی رو میکنیم که خسارت بزرگتر درست نیست. پدر و مادر دختر، پدر و مادر پسر باید در نزد طرف مقابل خیلی محترم باشن. حریم ها باید حفظ بشه. داماد با بستور خودش، عروس با بستور خود، اینو باید رفت شد بکنه، اونم با عزت و احترام. یکی از راهاش اینه، زرنگه پسر دختر باید تو این باشه که نرن شکایت طرف مقابل برای پدر و مادرشون بکنن. چنانچه پدر و مادر هم شکایت خودشون رو نمیان به پسرشون بگن یا به دخترشون، نمیان شکایت رو به اونا بگن. که این یه کار عاقلانه ایه. لذا سوال آخر اینه، تو همون خواستگاری از طرف از دختر یا از پسر سوال میکنه که اگه حالا مشکلی پیدا شد و به تفاهم نرسیدی، آیا حاضری بلافاصله بریم چیه عالمی مشکلمون رو مطرح کنیم، وظیفه شهریمون رو ببینیم چیه، هر چه فهمیدیم همون عمل کنیم، حاضری یا نه؟ میگه بله. باز اینو توضیح بدید. بله یعنی چه؟ سلام علیکم. ممکنه اون عالم برخلاف عقیده شما نظر بده، از عقیده صرف نظر میکنه یا نه؟ اگه گفت بله، انسان میره جلو. این سوال ششم یه ضمانتی برای آینده، منتها ضمانت برای آینده باز در حد 60-70%. چون ما الان مورد داریم که تو خواستگاری گفته بله حاضرم، اما بعد که 2-3 سال بعد مشکل افتاده میگه نه من اون روز یه چیزی گفتم اما الان قبول ندارم بریم پیش عالم ببینیم چیه. چون میدونه اگه بره پیش عالم، عالم مشکل باز میکنه میگه اشتباه داره میکنه، اینو میدونه، لذا زیر بار نمیره. لذا از این جهت توصیه اینه اون دو نکته ای که اول صحبت گفتیم آقا خانی که دیر اومدن بحث رو استفاده نکنن الان از بحث ما، بابا بحث اون پیوسته به اون بحث اوله که هم گفتیم چه شکلی سوال بکنه و هم گفتیم تا چه حد تا چه درصدی رو اعتماد بکنه. بحث کذب و مبالغه رو توضیح دادن به خاطر همین، به خصوص این سوال ششم با سوال چهارم نه در ارتباطه. یعنی اگر تو سوال چهارم متوجه شدی که این دختر یا این پسر مسائل دینیشو مرتب با 3 تا عالم در ارتباط، علمای متنفذ تو شهر ارتباط داره، با سخنرانیشون میره، این اعتماد بیشتری شما میتونید تو سوال ششم پیدا کنید که حاضره بره پیش همو عالم. ولی اگه کسی تو سوال چهارم بگه من هیچ ارتباط ندارم، حالا سوال ششم بخواد جواب مثبت بده بگه بله حاضرم بریم پیش عالم، زیاد اینا نمیشه اعتماد بهش کرد. خب عرض ما تمام شد. یک داستان کوتاه هم عرض کنم دیگه، پایان جلسه است و صحبتم با این داستان کوتاه که نتیجه البته خیلی براتون داره به پایان میبرم، که جوانی بود زراری از دودمان زرارت ابن عیان، زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام، اما نسل مثلا 5 نسل بعدش حدودا میگن حدود 120 سال بعدش، این زراره که میگن در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام زندگی میکرده، اهل کوفه، ازدواج کرد با خانمی که تفاهم نداشتن و این خانم مرتب مشکلاتی رو درست میکرد، یه دعوا و بعدا سر زیر میداخت میرفت خونه پدرش، رای که بلد داشت این بود. متاسفانه این خانم نه پدر و مادرشون توجه کافی رو داشتن که او رو به مصلحت زندگیش آگاهش بکنن و نه برادرای میداد، دوسته تو برادر داشت که اونم تازه تقویت میکردن انحراف او رو. خب این کار چند بار تکرار شد، بعضی دوستانش به این زراریه توصیه میکردن، گفتن خانم رو طلاق بده، اینقدر که معطل این شدیم. گفت چه کنم که علاقه دارم به او، به خاطر این علاقه میگفت نمیتونم از او جدا بشم، اما از طرفی هم میگفت نمیتونم با این زندگی بکنم، چه بکنم. تا اینکه یه بار دیگه باز همین اختلاف به وجود اومد و خانومش دعوا کرد و فحاشی و ول کرد، از خونه رفت خونه پدرش. اینم تک و تنها تو منزل ناراحت، فشار روحی زیاد، به ذهنش رسید بلند شه از کوفه برید مسافرت، یه مقدار گفت برم از شهر بذارم بیرون، یه مقدار اینقدر فکرم اعصابم ناراحت نباشه. رفیقی داشت، اینا رفتن شهر بغداد، اون رفیقش رفت گفت بیا بریم خدمت نماینده امام زمان علیه السلام، که نمایندگان حضرت میدونید 4 تا نماینده حضرت داشتن که اینا مشاهده میکردن امام رو، مشاهده یعنی مشاهده اختیاری، میگفتن به مردم بیاید سوالاتون از ما بکنید، ما میریم از امام جواب میگیریم، 2 روز بعد بیاید جواب رو بگیرید. برنامه این بود که هر کس سوال میمد میکرد اینا یادداشت میکردن، این سوالا رو مینوشتن، هیچ کم و زیاد خیانت نمیکردن، تو اینجا سوالا رو عینشو مینوشتن، جواب امام هم عینشو مینوشتن، میومدن میدادن. این کار مرسوم بوده. خب این زراریه میگه ما با رفیقم رفتیم تو اون اتاق نشستیم و دیدیم او خیلی دیگه هم نشستن، همه کار داشتن دیگه، هر کسی هم یه سوال، بعضی سوالای فقهی داشتن میپرسیدن، بعضی سوالای اجتماعی داشتن، یکی دعا میخواست، شیخ صدو شنیده دیگه به دعای امام زمان علیه السلام متولد شده. یکی دعا میخواد و هر کسی یه چیزی. از جمله این بنده خدا به این زراری که رسید گفت شما چی؟ شما مشکل چیزی داری یا نه؟ زراری به ذهنش رسید چه خوبه ما هم مشکل زندگیمونو بگیم. منطور خجالت میکشید با صراحت بگه. اون رفیقش هم بود، چند تا دیگه هم بودن. با صراحت نگفت که من مشکل با خانمم دارم. هم تو گفت به امام زمان علیه السلام بگو که من یه مشکلی تو زندگی دارم، دعا کنن حضرت مشکل من حل بشه. در همین حد اونم این عبارت رو نوشت که زراری مشکلی دارد در زندگی، تقاضای دعا داره برای رفع مشکل. یکی دو روز بعد با همین رفیقش گفت بریم ببینیم جوابا اومده یا نه. رفت گفتن چرا جوابا اومده، نشستن جوابا رو بگیرن. اون نائبه میخون یکی که جوابا رو میخون، رسید به همین زراریه. عبارت حضرت یه مرتبه خون و اما زراری فحال الزوج و زوجه فاصلح الله ذات بینهما. حضرت فرموده بودن که اما این زراری مشکلش مشکل خانوادگی داشت، ما هم دعا کردیم حال این زن و شوهر رو خدا هم اصلاح کرد بینش. دقت کنید سه تو معجزه تو همین یک کلام. یک، مشکل حضرت اطلاع داشتن، در که این نگفته بود اصلا ما مشکلوم اقتصادیه چیه، هیچ نگفته بود. دو، حضرت دارن میگن ما دعا کردیم و اصلاح شد. سه، دارن خبر میدن از مشکل فعلیش که این اصلا همون وقت خانمش ور کدو رفته بود، دارن حضرت میگن تمام شد الان برید خونه تمامه. که وقتی اصلا این خبر رو شنید این زراری اصلا بدنش لرزید، رنگ چهرهش رو باخت. رفیقش هم فهمید گفت چی شد، رنگ چهره عوض شد. گفت به خدا اصلا من نگفته بودم اصلا مشکل من چیه. امام هم مشکل رو میدانستن، هم لطف کردن دعا کردن، هم جواب ما رو دادن. حالا هم پاشد رو بریم بینیم چه خبر شده، بلاخره چطوری اصلاح شده. بلند شدن اومدن کوفه و زراری اومد تو خونه، دیدن و خانم نیستش. تا اومد تو خونه چند لحظه بعد یختید خانم سراسیمه اومدش تو خونه و همچین بدون مقدم تا اومد افتاد رو دست و پای او، شروع کرد عذرخواهی کردن و گریه میکرد. گفت مرا حلال کن، ببخش منو، من این مدت به تو خیلی اذیت کردم، من اشتباه کردم و اومدم دیگه میخوام باز زندگی بکنم و اشتباه کردم. زراری هم گفت نه مشکلی نیست، من علاقه مند به تو بودم، به خاطر همین طلاقت نمیدادم. برادرش هم اومدن عذرخواهی کردن، برادره که اونا چوب لا شرط میذاشتن، اونا هم اومدن عذرخواهی کردن دیگه تمام شد دیگه، اصلا زندگی برگشت به جاش و اصلاح شد. یه دعا، گاهی یه توسل تو این جلسه ها خیلی مهمه. های جلسه ها نشستید خیلی باید قدر بدونی. گاهی مشکلات ما سالا این در اون در میزنیم، اما یه توسل اینجا سیم دل وصل میشه، کار تمام میشه. قربان اون فاطمه ای که تو تمام عمرشان حتی یه دستور به شوهرشون ندادن، نه اختلاف، یه دستور که به شوهرشون بگن فلان چی، که تو بستر بیماری خوابیده بودن، امام اصرار میکردن میگفتن یه درخواست از من بکنید، چیزی میل ندارید چی؟ آخر دست حضرت گفتن اگه انار باشه میل دارن، باز دستور ندادن که بر انار بگیر. اینا تو مسائل اخلاقی خیلی مهمه. اونایی که کار اخلاقی کردن میدونن چقدر مهمه، اونا هم که نکردن میگن نه آره چه فرق میکنه، بگو برو انار بگیر یا بگه انار باشه. نه، که بنده اینا گاهی گفتن اگه زن و شوهر همین یه نکته رو رعایت بکنن 100% اختلافات حله. حالا شما اگه یک مورد پیدا کرد بیاد به من بگید. من چند سال سال این جمله رو گفتم تو سخنرانی، هنوزم کسی نیومده به من بگید. یه مورد اگه پیدا کردید که اختلاف باشه، اما بگید اینا هیچ وقت اصلا به همدیگه دستور ندادن، همش خدمت به همدیگه کردن، تو فکر خدمت بودن، اصلا دستور به هم دیگه ندن، اما بازم اختلاف پیدا کردن، اگه یه مورد بگه بیاد بگه که دارم میگم ریشای اخلاقش رو نمیخوام الان باز بکنم چیه، اما گاهی نکات اخلاق اونقدر مهمه، متعالی روانشناس رو اطلاع ندارن، اونا به خاطر اینه که اطلاعات روانشناس رو از کتاب غربی دارن. رو تعجب نکنید که ما از کجا داریم، ما هم از عقلمون استفاده نکردیم، ما هم از روایات استفاده. این نکات مهم روانشناسی دقیقش تو روایت ها اومده که یکیش همی یه دونه رو عمل بکنه اصلا اختلاف به وجود نمیاد، اون تو عمل نمی کنن. دوره تو زندگی میرسه، شوهر یه انتظارات از زن داره که این کار رو بکن، برآورده نمیشه، ناراحت میشه. زن هم یه انتظار از شوهر داره. حضرت فاطمه سلام الله علیها هیچ دستور ندادن به شوهرش. امام علیه السلام پشت شدن رفتن انا رو تنگه کردن، قرضم کردن چون پولم نداشتن، از یه یهودی قرض کردن رفت انار رو تهیه کردن. اونم تو بازگشت که میادن آخر انار به دست همسرشون نرسید. تو کوچی که میمدن یه بیماری بود نشست نزد احوال پرسی کردن، اونم گفت چند روز بس من اینجا کنار کوچه افتادم هیچ کس احوال منو نپرسیده. حضرت هم نه حالا چی میل داری؟ گفت انار. حالا میمدن برزم چشش به انار دست نزد چشمش افتاد، گفت انار میخوام. حضرت هم یه تعملی کردن، خدای چه کنم، بعد از یه عمری دختر پیغمبرت از من یه درخواست کرده، حالا انار ببرم برای او. جواب این فقیر شو بگم، خودت قرآن فرمودی و هم مسائل فلا تنهر، چطور ردش کنم این سوال؟ انار به این بدم، جواب دختر پیغمبر، حالا اونم بعد از یه عمری چی؟ اما دیگه این زن و شوهر خودشون تربیت شده این یه دینه، معصومن دیگه. همون همسرشون که میگن الجار سمددارا، شوهرشون هم همینطور. حالا اوشون تو دعا کردن همسایه رو دعا میگنیشون هم تو انار. خلاصه انار رو نشستن دادن به فقیر، اما ای کاش فقط داده بودن به فقیر. اینا که فیلم هم بشه مردم باورشون نمیشه، میگه این افسانه است. اما شما عزیزانی که تو این جلسه ها تربیت شده اینجا هستید میدونید نه، معصوم علیه السلام فهم کن با ماها. حضرت انا را ندادن به فقیر، نشستن باز کردن دون کردن. یعنی حالا که میخواد انسان احسان بکنه، احسانشو تمام میکنه، سنگ تمام رو میکنه. بعدم دست خانم بادن داخل مرزه. یا فاطمه الزهراء یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. حبيب ليس يعدله حبيب، شعر منصوب به آواز. معلومه یه همچه همسری از دست بدن باید این شعر رو بخونن. فاطمه جان حبيب ليس يعدله حبيب و مال سواه فی قلبی نصیب. فاطمه جان تو فضائل مکارم اخلاقی هیچ کس برابری با شما نداشت، آخه شما سیده زنهای عالم بودید، من الاولین و الاخرین، به همین خاطرم هیچ